أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
روز گذشته در رابطه با تصویبی که با نام تصویب اشعری شناخته میشه نکاتی رو عرض کردیم و از عبارت غزالی مطلب رو خوندیم. منتها یک مطلب کوتاهی موند که امروز بهش اشاره میکنیم. مطابق اون چیزی که تقریر کردیم در بیان غزالی، تصویب مربوط به جایی بود که نسی موجود نباشه. نس یعنی اماره از دیدگاه اهل سنت، چون اشاره کردیم نس در این بحث به معنای وجود دلیل معصوره، نه به معنای یقین، ولذا باید به این توجه کرد که امثال مرحوم آقای نایمی که گفتند اشاعره قائل به این هستند که معدای اماره حکم خداست، دیگه ما هم سازگار نیست، چون اونها تصویب رو جایی میگن که اماره‌ای نباشه، نه اینکه اماره اگر بود معداش حکم خداست. اصلا سخنشون در رابطه با تصویب به جایی برمیگرده که مالا نصفیه، نصی درش نیست، در حالی که وجود اماره مربوط به جاییست که نص موجوده. به این جهت بحث آشفته است. البته بگم این آشفتگی جهت اتهامش متوجه مرحوم نایینی نمیشه، بلکه متوجه آشفتگی عبارات خود اهل سنت در مسئله است. قبلا هم اشاره کردیم به نوعی در مسئله چند گونه صحبت کردن. علتش هم اینه که اصلا این بحث خیلی در میان اونها شاید به نحوی که امروز ما تبویبش کردیم و اینها رو مقابل هم قرار دادیم و مشخصش کردیم مطرح نبوده. اینم خیلی جا در خیلی هم مسائل هستان، یعنی مثلا فرض کنید حالا بحث بسیار مهمی که پایه فلسفه صدرایی بر او استواره و بعضیا گفتن همه فلسفه ملا صدرا رو یک اصل، اونم به اصالت وجوده، قبل از او مطرح نیست، یعنی اصلا این سؤال مطرح نبوده. بعدها ما از میانه افکار کسای دیگه میگیم این تو این قسمته یا تو اون قسمته، تو این گروهه یا تو اون گروهه. لذا این بحث هم این گونه که ما امروز اومدیم و تبویبش کردیم، ما که میگم یعنی از شیخ انصاری به این طرف و بعد مرحوم نایینی، شاید چندان در میان قدما مطرح نبوده. البته بالاخره خودشون گفتن تختعه، خودشون گفتن تصویب، خودشون گفتن اشبه، ولی بحث رو منقه و باز نکرده بودن. خب این در رابطه با تصویب اشعری و این تتمه‌ای که از دیروز مونده بود. نوع دوم تصویب در میان اهل سنت قولی است که بهش گفتن تصویب معتزلی. نامگذاری هم از ظاهرا مرحوم نایینی است و چون این نامگذاری رو قبلا هم چندین بار بهش اشاره کردیم، باید به دیده تردید درش نگاه کرد. بزرگانی از معتزله، ابو هاشم، ابو علی و اینها کسایی بودن که به همون تصویبی که ما میگیم اشعری گرایش داشتند. بقیه شون هم ازشون گزارشی نشده که دارای همچین عقیده‌ای در تصویب باشن. در عبارات غزالی و دیگر اهل سنت هست که گروهی به نوعی دیگر از تصویب که امروز میخواییم بخونیم قائلند، اما نگفتن اینها معتزلی‌اند. کما اینکه مرحوم شیخ انصاری هم میگه دو نوع تصویب داریم، تصویب نوع اول، تصویب نوع دوم، اما اسم اشعری و اعتزالی روش نمیذاره. این نامگذاری گفتم ظاهرا از مرحوم ناینی شروع شده و ایشون گروه اولو گفته تصویب اشعری، دومو گفته تصویب معتزلی. طبعاً تبعیت کردن ما بقی خب بزرگی مثل ناینی وقتی حرفی میزنه به استناد فرمایش ایشون میشه نامگذاری کرد، ولی بعدها که رفتیم دیدیم حرفاشون رو دیدیم، میگیم همچین استنادی محل تأمله. یمکن وجه تسمیهی براش پیدا کنیم، وجه تأییدی پیدا کنیم که امروز اشاره میکنیم که اون وجه تأیید هم به نظر درست نمیاد، ولو اینکه بعضی ها این وجه تأیید رو گفتند. خب این چه فرقی با تسبیب اشعری داره؟ از این به بعد پس اگر میگیم معتزلی اشعری روی اصطلاح آقای ناینیه، ولی ما این اصطلاح رو قبول نداریم، باید میگفتیم تسبیب نوع اول، تسبیب نوع دوم. اما علی مشرب محقق ناینی مشق میکنیم و عرض میکنیم که همون اشعری معتزلی. مرحوم آقای ناینی میگه اشاعره میگن تسبیب به اینه که خدا اصلا حکم نداره. خوندیم هم غزالی اینو میگفت، میگفت مالا نصفیه لا حکم فیه، چون حکم یعنی خطاب، اگر خطابی نیست حکمی هم نیست. پس جایی که لا نصفیه حکمی نیست، هر چی مجتهد میگه همون حکم خداست. پس حکمی نیست اصلا و خدا معادل او جعل می کند. اما مطابق تصویب معتزلی خدا حکم داره، خدا حکم داره، ولی مجتهد وظیفه نداره به او برسه. مجتهد وظیفه نداره به حکم خدا برسه، وظیفه مجتهد رسیدن به اماره است، به معدای اماره است، عمل به معدای اماره است. میگه معدای اماره هرچه بود شما به او عمل بکن. تصویر هم میتونه داشته باشه، بله. ببینید ممکنه فرض کنید یه پدری میگه آقا من دارای یه خواسته هایی هستم، ولی به بچهش میگه شما کاری نداشته باش خواسته من چیه یا خواسته من چی نیست، شما هرچی تو نامه برات نوشته شده بود همونو عمل بکن، تو کاری به خواسته من نداشته باش. تو وظیفت کشف خواسته من نیست، وظیفت تبعیت از اماره است. فرضش هم قابلیت دفاع داره ها، اینو همینجا اشاره بکنیم، یه بحث مفصلی است که آیا ما مکلف به خواسته مولاییم که خیلی ها گفتن بله، یا نه ما مکلف به طلب مولایی، اونی که اما خواسته، اونی که از ما خواسته رو باید دنبال کنیم، یا اونی که دلش میخواد. تو بحثای حکومتی هم هستان، تو بحثای حتی ولایت فقیه این مطرحه که میگن شما باید اونی که تو دل ولی فقیه عمل کنید. زمان خود امام یه بحثی بود در رابطه با دولت، نخست وزیر بذارن نذارن، این بحث اون وقت تو مجلس مطرح شد. یه عده میگفتن ما باید ببینیم امام چی تو دلشه همونو دنبال کنیم. یه عده میگفتن نه اگر تو دلش هرچی هست یا نیست به ما ربطی نداره، اونی که میگه رو باید عمل بکنیم، نگفت ما وظیفه نداریم. وقتی وظیفه داریم وظیفه شرعی که بگه، اما من میدونم مطلوبش آن نمیگه، میدونم خواسته دلشه نمیگه، وظیفه نسبت به اون نداره. حالا آقایون معتزله میگن ببینید همه چی حتی العرش الخرج حکم داره، به خلاف اشاعره که میگفتن حکم نداره، اینا میگن نه حکم داره همه چی. اینی که حضرت عالی رفتی و یه ما پیدات نشده امروز اومدی، این هم حکم داره. اما شارک نگفته، اونی که گفته ملاکه، اونی که گفته. خب حالا اینجا اگه همینجا بود و نقطه سر خط، ما میتونستیم بگیم آقا اینها میدونی چی میگن؟ اینا میگن ما باید دنبال اماره بریم، وظیفه ما دنبال اماره است. درست، اگر مصیب بود رسیده بود فبها، نرسیده بود ما تکلیفی نداریم. یعنی میتونستیم فعلیت بگیم، بگیم تکلیف در لوح محفوظ هست اما در حق ما بالفعل نشده. اما از این یه مرحله جلوتر میان، چی میگن؟ میگن که اگر حضرت عالی به اماره عمل کردی، مؤدای اماره مصلحتی به اندازه مصلحت واقع پیدا میکنه. یعنی مثلا اگر واقع در پیش خدا چیه؟ اینه که صبح یک شنبه اول ژانویه 23 که امروز باشه، واقعیت اینه مثلا ورس کن یجب و علا کل انسانن، این که ساعت 9:30 نماز بخونه. اما اماره به ما میگه ساعت 9:30 بره درس. واقع نماز بود، اماره گفت درس، روز اول سال نو مسیحی دیگه امروز. خب اینجا اگر ما باشیم میگیم خب آقا ما اماره اشتباه کرد، ما فردای قیامت معذوریم، و خطه اینو میگن دیگه، اونا میگن نه، میگن چون اماره گفته اگه تو نماز میخوندی چند تا ثواب بهت میدادن؟ 10 تا. الانم که اومدی مطابق اماره عمل کردی، یا 10 تا ثواب میدن یا 11 تا، یه چیزم بیشتر بهت میدن. از اون ور صبح 9:30 صبح یحرم بر تو مثلا حضور در درس، اما اماره گفت یجب، شما اومدی. اگر فلواقع مفسده بود، مفسده از دست شما گیرت اومد، بله، ولی مصلحتی میاد اون مفسده رو جبران میکنه. پس مؤدای اماره مصلحت و مفسده میسازه. فلواقع آقا خمر حرام نیست مثلا، اماره گفت حرامه، شما اگر خوردی فردای قیامت نری به خدا بگی آقا ما خوردیم حرام نبود که، مفسده نداشت. میگه چرا؟ چون اماره گفته نخور، مفسده داره، واقعا مفسده داره. این میشه تصویب نوع دوم، تصویب معتزلی. حکم هست نمیگی نیست، اما اولا مسئولیت تو نیست، تو مسئولیتت اماره است. دو، این اماره فکر نکن مسئولیت تو از باب این که فعلیت و منجز و همین حرفایی که مخطئه میزنن، للمصیبه اجران للمخطئ اجران واحد، ما که نمیدونستیم خبر نداشتیم پس عقابمون نمیکنن. میگه نه، یه پله بالاتر، تو اگر مطابق اماره عمل کردی ثواب بهت میدیم، مصلحت واقع رو بهت میدیم، اگر مطابق امار عمل نکردی عقابت میکنیم، مفسده برات بار میکنیم. این میشه تصویب، به تعبیر آقایون تصویب معتزلی. یه تیکه از عبارتش رو بخونید مهمه، ببینیم صفحه 175 برگه دیروزمونه. اشار الغزالی الى آزد تفسیر به قولهی، پیدا کردن آقایونی که دارن؟ ببینید غزالی نمیگه معتزله. ذهب قوم من المصوبه الى ان فيه حكما معينا يتوجه الیه طلب از لابد دل طلبه من مطلوب، یه حکم واقعی هم هست، بله باید دنبال اون بریم، لکن مکلف، اصلا مکلف نیست، مجتهد مکلف نیست بره به او برسه. فلذالک کان مصیبا و ان اخت ازالک الحکم المعین الذی لم یؤمر به اصابته، شما اصلا مأمور به اون نیستی. به معنا انما ادا ما کلف، هر چی بشه رسیدی همون تکلیفته. ما عدل اماره، هر چه اماره ادا کرد همون تکلیفته. فعصاب ما علیه، پس رسیده. اگه همینجا بود میتونستیم بگیم آقا این با حرف مخطئه قابل جمعه، یعنی ما واقعی داریم ولی خب وظیفمون که نیست سراغ او بریم، یه اماره ای هم داریم، اماره وظیفمونه، میریم دنبال اماره. رسیدیم به واقع، رسیدیم، نرسیدیم خب نرسیدیم، تکلیفی نداریم، ولی انجای پله میرن جلو. و جهت حاصل اصابه، اینه یه پله رفتن بالا، به این که به انل اماره اندما تقوم علا حکمن توجد فی متعلق حاصل حکم، که اماره داره یه مصلحت مزاحمه با واقع، مزاحم یعنی مصلحتی به اندازه واقع یا مفسدهی به اندازه واقع. و تتقلب علیها، اون مصلحت و مفسده اماره غلبه پیدا میکنه بر واقع. علا نحوه یرتف حکم مصلحت واقعی به سبب المزاحمه، اصلا این 100 تا مصلحت داره اون 99 تا پس این مقدم میشه. و یبقى الحکم الحاصل به سبب الاماره، اصلا حکم حاصل از اماره باقی میمونه. و یکون مفاد الحجیت المجعول للاماره و به اعتبار الاماره سببا فی تبدیل الواقع المستلزم لتبدل الحکم تبعا له، اصلا میاد واقع و عوض میکنه. وقتی واقع و عوض کرد، حکم باید دنبال روی اماره باشه. اعتبار خود خدا این کار کرده، اماره جعل و حجیتش اعتباری، خودش که اعتبار نیست، خود کسی که آمده واقع رو قرار داده تو اینم قرار داده. خب آیا میتونیم یه جوری توجیه کنیم بگیم آقا این با معتزله میخونه؟ چون ما گفتیم این ربطی به معتزله حداقل ما پیدا نکردیم داشته باشه. کن مرحوم آقای خویی تو اشتها تقلیدش به این مسئله متنبه بوده که چرا استادش یعنی حضرت ناینی گفته معتزلی. خود ایشون تو متن نداره، تو پاورقی یه مطلبیه، من نمیدونم که این پاورقی مال خود آقای خوییه یا مال مقرره، چون ننوشتدم تهش که مال خود منو قدس سر رویا نوشته، منویسه مقرر. بعضی وقتا تو پاورقی نویسن المقرر، یعنی مال مقرره، بعضی نویسن منو، یعنی مال خود استاد. بعدها استاد اینا تو درس نگفته، بعدها اضافه کرد. اما در هر صورت توجیه اینه، گفتن ببینید معتزله قائل به حسن و قبح ذاتی هن، فرقشون با اشاعره اینه. در بحث های فلسفه اخلاق یک بحثی از مباحث اصول رفته، که البته از اصولم نرفته، در حقیقت از کلام رفته، از کلامم به نوعی پله بالاتر قابلیت طرح در بحث های فلسفه هم داره. اما این وارد شده و بحثای بسیار مهم تا امروز هم هست. جالبه بدونید که این اندیشه در میان مسیحی ها و غربی ها هم هست. بهش میگیم ما حسن و قبح عقلی در مقابل حسن و قبح شرعی. غربی ها بهش میگن تئوری فرمان الهی، کامن دیوان تئولوژی. بهش میگن همون اندیشه اشعریگری ماست، تو اونا هست. اونا میگن آقا ببینید خوب و بد تا قبل از این که خدا بگه نداریم. اگر خدا گفت خوبه خوبه، اگر گفت بده بده، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. مصطفی اندر جهان وانگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر میان وانگه کسی گوید سها. عقل کجا بود؟ پس تمام حسن و قبح عالم بسته به اینه که شارع چی میگه. اگه میگفت خمر خوبه میگفتیم خوبه، گفت بده میگیم بده. پس ببینید واقعیت اشیا از حیث ارزش، نه از حیث وجود. یعنی یکی گفت آقا اگر بگن ما سیاهه، ما سیاه میبینیم. نه، ما سیاه و سفیدیش که با گفته من عوض نمیشه که. وجود دارم اما ارزش چی؟ ماس خوبه یا بده من نمیدونم، باید ثبت کنیم. اگه شارع گفت خوبه میگیم خوبه، اگه بده میگیم بده. به این میگن تئوری فرمان الهی در غربی ها، در فلسفه اخلاق، از زیر مجموعه بحثای وظیفه گراییه. در بحثای ما میگن حسن و قبح شرعی، میگن در اشیا حسن و قبح نیست. به اشعری هم نسبت دادن، بنمایه اندیشه اشاعره هم بر این استواره. نقطه مقابل کسایی هن که میگن نه آقا ما عقلمون حسن و قبح رو میفهمه. این که ما میفهمیم مهم نیست، مهم اینه میگن اشیا جدای از این که شارع بگن خوبه یا بده، خوب و بد دارن. خوب و بدی ربطی به گفتن شارع نداره، مربوط به خود اشیاه. شارع نگفته که خوب شده، چون خوب بوده شارع گفته. شارع نگفته که چون گفت بد شده، نه، چون بد بود شارع گفت نکن. یه مصالح و مفاسدی در اشیا از قبل هست که این مصالح و مفاسد باعث شده شارع حکم کنه، باعث شده شارع نهی کنه. و الا اصلا چرا حکم کرد؟ بیکار بود بگه این کار بکن اون کار نکن. یه مصلحتی داشته که گفته این کار رو بکن.
خالق
اصلیش هم خداست، ولی خدا اینو خلقش به عنوان مکونه، ما اینجا به عنوان مشرع داریم حرف میزنیم. ببینید ما وقتی در رابطه با خدا حرف میزنیم، یه وقت به عنوان خالق حرف میزنیم، ما ایجاد کرده، یه وقت به عنوان قانون گذار حرف میزنیم. این ما گفته چه کار بکن چه کار نکن. اونی که ایجاد کرده، بله، خدا ماست رو سفید خلق کرده، خدا عدل رو حسن خلق کرده، خدا ظلم رو قبیح خلق کرده، خدا دروغ رو بد خلق کرده، قبیحه. خدا اعطاء کل ذی حق حقه رو حسن جعل کرده. اما این در حیث تکوینیه. اما حالا آیا میتونیم بگیم خدا عدل رو خلق که میکرد نه حسن بود نه قبی، بعدن چون گفت بکن حسن شد؟ نه، از ابتدا اینجوری خلق کرده. لذا از حیث ذاتی اشیاء دارای حسن قبحند، بدون اینکه اصلا شارع بگه یا نگه، و لزام شارع هم نگه ما با عقل خودمون یه چیزایی رو میفهمیم، ما با عقل خودمون میفهمیم آقا خیانت در امانت بده، با عقل خودمون میفهمیم خلف وعده بده، با عقل خودمون میفهمیم ضرب یتیم بده، با عقل خودمون میفهمیم عدالت خوبه، با عقل خودمون میفهمیم احسان به دیگران خوبه. خدا نمیگفت میفهمید. یه آدمی هم که تو جزیره های گومبا گومباش که اصلا هیچ پیغمبری هم به سمتش تا حالا نرفته، اونم میفهمیم. به اینا میگن قائلین به حسن قبح عقلی یا حسن قبح ذاتی. شیعه از این گروهه، یعنی متکلمین شیعه با معتزله تو این گروه حساب میشن، قائلین به حسن قبح ذاتی هست. رگه هایی از حسن قبح عقل شرعی یعنی گرایشات اشعری تو اخباری های ما پیدا میشه، ولی کلام شیعه بر مدار حسن قبح ذاتی است، به خصوص هم که بعدها دیگه جلوتر اومده و بحثم منقح شده به این رسیده. خب حالا جرب به بحث ما داره. آقایون میگن معتزله قائل به حسن قبح ذاتی هن. وقتی قائل به حسن قبح ذاتی هن، پس میگن اشیا همه حکم داره دیگه، پس نمیتونن مثل اشاعره بگن احکام حکم، افعال موجودات مسائل نداره، پس لاجرم نوع دوم حرف مصوبه معتزلی است. اینجوری خواستن توجیه کنند، میگن به عبارت دیگه اگه معتزلم خودشون نگفتن نفهمیدن، باید میگفتن. اگرم خودت نمیدونی چقدر آدم خوبی هستی، اگرم نگفتند به چه نوع از تصویب قائلن، ما بهشون میگیم چون شما قائل به حسن قبحید، پس میگید افعال اشیا کارها همه چی مسائل موضوعات دارای حکم به حسن قبح داره ذاتن. حالا قائل به تصویبید یعنی چی؟ یعنی حکم داره، ولی اگر شما دنبال روی اماره کردی، اماره مصلحتی داره معادل اون مصلحت. به این جهت تصویب اعتزالی رو گفتن باید اینجوری معنا کنی. حرف درسته؟ نه. چرا؟ حالا میگم. ببینید همه اشیاء عالم که حسن قبح ندارن که. یکی از مسائل اینه که اینا فکر میکنن که کسایی که قائل به حسن قبح ذاتی هن میگن همه چی تو عالم داره حسن قبح ذاتی. نه، این که شما آب بخوری آب نخوری حسن قبح ذاتی نداره، این که ماه رمضان روزه بگیری یا شعبون بگیری حسن قبح ذاتی نداره، این که دو رکعت بخونی یا سه رکعت بخونی ذاتی نداره. قائلین به حسن قبح ذاتی در یک سری چیزها قائل به حسن قبح ذاتیه، نمیگن همه چیز عالم داره حسن قبح ذاتیه. شعره میتونست بگه دو رکعت، میتونست بگه سه رکعت، بالاخره مصلحت نظم هم هست دیگه، میخواد یه قانونی جعل بکنه، بالاخره باید صبح بلنشی نماز بخونی، باید صورت تو بشوری، حالا میگه بالاخره از کجا تا کجا چجوری، با یه دست آب بریز و دو دست آب بریز، اینا ممکنه حسن قبح ذاتی نداره، شارع دستور داده. پس همه اشیاء عالم که حسن قبح نداره که بگید معتزله. دعوای معتزله و اشاعره که ما یه امامی هم طرف معتزله ایم، دعوا در این نیست که هر آنچه در عالم است حسن قبح ذاتی دارد یا نه، در اینه که آیا اصلا حسن قبح ذاتی در 10 تا 15 تا 100 تا 50 تا مورد هست یا نیست. و اتفاقا اونایی که حسن قبح ذاتی داره که دعوا نداره، اینقدر روشنه که جلیه، یعنی عدل و احسان و ظلم و ضرب یتیم و مال مردم خوری و خلف وعده، اینا هم مواردیست که هم عقل داره الا ما شاء الله، هم شرع برش دلیل داره، امارم توش وجود داره، ما نصفی هم هست، کسی هم تو شبه نداره. دعوای تصویب و تختعه در مورد جاییست که اتفاقا حکم شرعی هست و اصلا حسن و قوه عقلی نداره. مثلا اماره رسیده آب رو بریز به دستت، حالا از ده از بالا بریزیم پایین یا پایین بریزیم بالا، دست راست رو اول بشور یا چپ رو اول بشور، سرت رو مس بکن با یه انگشت و با کل دو دست، پا رو بشور یا مس کن. این که مثلا فرض کن که هدیه قربانی در منا بکن یا در بیرون منا بکن، اینجور چیزا که استنقا به ذاتی نداره که. پس اینی که میگید معتزله هر جا قائل به تصویب شدن باید از نوع دوم باشه، چرا؟ چون استقاب ذاتی داره. چون استقاب ذاتی داره پس حکم پیشینی داره؟ نه، اونا که نمیگن همه جا حکم ذاتی وجود داره، نه، ممکنه جایی هم باشه حکم ذاتی نباشه، بلکه قریب به اتفاق احکام فقهی حکم ذاتی نداره. کسی قائل به وجود استقاب ذاتی در همه چیز نیست که. این تمام. نکته مهم که از امروز شروع بکنیم، مرحوم شیخ این بحث رو در اول رسائل مطرح کرده، یعنی تصویب و تخته، و بعد هم بدون اینکه اسم اشاعره و معتزله رو بیاره هر دو نوع تصویب ها رو مطرح میکنه. اما بگیم تا فردا میخواییم حرف شیخ رو بخونیم، بگیم شیخ چرا اینو مطرح کرده، چون بحث رسائل بحث حجیت زنونه، چه ربطی داره به بحث اشتها تقلید؟ این بحث تصویب و تخته هم دو جا تو اصول معمولا پر رنگ مطرح میشه، یکی در بحث همین اشتها تقلید که اتفاقا کمتر مطرح میشه، عمده کسایی که اینو بحث کردن در همون بحث حجیت زنون، امکان تعبد به زن. داستان از یه شبهه‌ای پیش میاد که یه متفکری به نام آقای ابن قبه اومده گفته آقا اصلا نمیشه به زنون عمل کرد. میدونید چرا؟ چون از عمل به زنون قبیح لازم میاد. یعنی چی؟ مثال ساده بزنم. یه گنجیه کف حیات مدرسه دارالشفا، حضرت عالی میتونی کل این کفو بکنی پیداش کنی، احتیاط همه رو انجام، میتونی هم بری از اونی که گنج و چال کرده، یعنی خاک کرده، بری از اون بپرسی کجاست، اون بهت میگه دقیقاً 3 متر از دیوار شرقی 6 متر از دیوار جنوبی رو بکن اونجاست. اما من بهت میگم آقا میدونی شما به خبر واحدم عمل بکنی کافیه، خبر واحدم گاهی مصیب گاهی مصیب نیست، یه نفری بهت میرسه، یک آدم عادل دروغگو میرسه به شما میگه آقا زیر حوزه، شما میری اونجا رو میکنی پیدام نمی کنی. خب من که بهت گفتم به خبر این عادل گوش کن، در حقیقت چه کار کردم؟ در حقیقت کاری کردم شما واقع دستت بره. خب اگه من نمی گفتم به خبر عادل گوش کن، شما یا احتیاط میکردی یا حداقل میرفتی از اون سابکار علم، انفتاح باب علم میرفتی میپرسیدی. پس وقتی من دارم بهت میگم به خبر آقای عادل دروغگو، البته دروغگو نیستان، واقعا دروغگوه، شما که نمیدونی، به خبر عادل گوش کن، من دارم شما رو گمراه میکنم، من عامل گمراهیتم. شارع حالا میتونه عامل گمراهی مردم باشه؟ آقا شما خونه دو تا کوچه پایین تر از خونه امام رضاست، هر روز هم میتونی بری خدمت آقا برسی. من بهت میگم نه، به خبر واحد عمل کن. شما هم به خبر واحد عمل میکنی، نمازتو به سمت، به جایی که قبله بخونی به سمت کاشون میخون، روزتو به سمت، به جایی که درست میگیری چپه میگیری. خب اگه من بهت نمیگفتم خبر واحد عمل بکن، میرفتی از امام رضا میپرسیدی؟ اشتباه نمیکردی، گنجت دستت نمیرفت. دقت کنید، من که بهت گفتم، من خدا، من که گفتم به خبر واحد عمل بکن، فردای قیامت عقابت نمی کنم، میگم من گفتم درسته، ولی از اون ور بالاخره اون گنجه دستت رفته. دو بحث اینجا، یک، آیا عقاب میشه فرد به سبب به دست نیاوردن گنج؟ نه، عقابش نمی کنم، مخطئه، میگن عقابت نمی کنم، ولی بالاخره گنج دستت رفت، اونی که رفت احتیاط کرد گنجو به دست آورد، اونی که رفت به امام رضا مراجعه کرد گنجو به دست آورد. تو به حرف من خدا گوش کردی، به خبر واحد عمل کردی، گنج از دستت رفت، فردای قیامت وحیدن فریدا مغمومن مدهورا، اومدی چی وارد شدی؟ به این جهت آقای ابن قبه میگه آقا اصلا نمیشه در فرض انفتاح، یعنی وقتی که علم میتونید به دست بیارید، خبر واحد و امثال خبر واحد رو حجت دانست، چون اینا مزیع، واقعا اینها از دست برنده مساله هن. درسته عقابت نمی کنه خدا، ولی مصلحت عجیبت میره. خب میگیم آقا انفتاح برای امام رضایی ما نداریم که بریم از این بپرسیم. میگه احتیاط کن، احتیاط که میتونی بکنی، شما با احتیاط واقعا به دست بیا. به این جهت آقای شیخ میگه خب پس مجبوریم بگیم آقا درست واقع دست این رفت، اون گنج رفت، ولی خدا معادل اون گنج به تو گنج میده. چرا؟ چون خودش گفته بود به اماره عمل کن. این میشه بنمایه تصویب تا فردا.